استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت با وقت افغانستان شد، به برنامه خبری استودیوی پی یک خوش آمدید. در پوشش خبری ویژه امروز، به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، من جاوید نعیمی و تیم خبری ما با شماستیم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست خبرهای فشرده. سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواسته که همه تصمیم ها و سیاست های را لغو کنند که زنان را از حقوق اساسی ایشان محروم می کند. سیما با هاوس، معاون سرمنشی و رئیس اداره زنان سازمان ملل متحد، امروز در اعلامیه‌ای که به رسانه ها فرستاده شد گفته است که در سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این سازمان شاهد بدتر شدن روزانه وضعیت زنان و دختران افغان بوده است. اعلامیه از قول با هاوس می افزاید که همه سلسله از اقدام های عمدی تبعیض آمیز در برابر زنان و دختران خطرناک است و برای تضعیف کشور است که در حال حاضر با آزمون های بزرگ مانند رویدادهای طبیعی و تغییر اقلیم روبروست و کاهش کمک های جهانی، حدود 25 میلیون افغان را در معرض فقر و تنگدستی قرار داده است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست پارسال، شمار زیاد از زنان افغان از کار و دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش باز ماندند و بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافت. اتحادیه اروپا در آستانه نخستین سالروز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گفته که طالبان به شدت حقوق زنان و دختران افغان را نقض کردند. بر اساس خبرگزاری دی پی جرمنی، نبیله مصرالی، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز در اعلامیه گفت که طالبان در ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر کوتاه آمدند و در نتیجه خواسته های مردم از جانبشان نادیده گرفته شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان حداقل 31 قربانی گرفته است. خبرگزاری رسمی باختر تحت مدیریت طالبان گزارش می‌دهد که این سیلاب‌ها شب گذشته در ولایت پروان تلفات را به مردم وارد کرد. به گفته خبرگزاری، در میان قربانیان کودکان و زنان هم شاملند. در ادامه آمده که حدود 100 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند و عملیات برای جستجو و نجات آنها آغاز شده. همزمان در شرق افغانستان، ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار میگوید که 8 تن در سیلاب‌های اخیر جان باختند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. در این سیلاب‌ها خانه‌ها و زمین‌های زیاد زراعتی هم تخریب شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارمین بازی 20 اوورش را در برابر آیرلند برگزار می کند. این بازی ساعت 7 شام به وقت محلی در شهر بلفاست آیرلند آغاز می شود. پیش از این افغانستان در بازی گذشتهش پیروز شد، اما آیرلند در دو بازی کرکت بازان افغان را شکست داده بود. بازی بعدی و اخیر تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند روز چهارشنبه برگزار می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، در همین لحظات پارسال ورود نیروهای طالبان به کابل آغاز شده بود.
در مورد تلفات غیر نظامیان نوشته شده است که از 15 اگست سال 2021 تا حال 1520 غیر نظامی کشته و 1106 تن زخمی شده است.
ناگفته های از یک عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان.
وقتی ما تماس گرفتم، همی شماری از رهبرهای طالبان هم نمیدانستند که اینا به شکل نظامی وارد کابل میشن.
سفره های مردم در یک سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
حداقل برای این روزوشت اینا بود، اگر حداقل هفته یا هر دو هفته یک دفعه گوشت میخوردیم، حالا با ماها هم حتی گوشت هم پیدا نمیشه.
در این یک سال برای دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه رفتن به مکتب دادن نشد. یکی از این دختران،
از نظر اسلامشان رفتن دختران به مکاتب به بالاتر از صنف ششم گناه است.
پوشش خبری ویژه در برنامه های امروز رادیو آزادی، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد. پوشش خبری ویژه هم از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، امروز برنامه های رادیو آزادی به این موضوع اختصاص داده شده. با این تحول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رژیم طالبان را به نقض حقوق بشر، کشتار غیر نظامیان، محدود کردن آزادی بیان، مجبور ساختن مردم به مهاجرت و فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان متهم کرده. این کمیسیون در گزارش سالانه اش که امروز نشر شد نوشته است با فروپاشی نظام جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان نظام دموکراتیک در افغانستان از بین رفت. همچنان سیما باهاوس رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد سیاست های طالبان در قبال زنان و دختران افغان را تهدیدآمیز خوانده است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان آن را منحل اعلام کرده و بیرون از افغانستان فعالیت می کند، در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد نوشته است حاکمیت طالبان در یک سال گذشته برای افغانها در همه زمینه ها دردناک بوده است. این کمیسیون گفته که طالبان در یک سال گذشته تمام قوانین بشردوستانه بین المللی را زیر پا گذاشته، برخی نظامیان و مقامات حکومت قبلی را شکنجه کرده، کشتند و یا از کار برکنار کردند. بر اساس گزارش این کمیسیون، طالبان حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و انسانی افغانها به ویژه دختران و زنان را سلب کرده و محدود و سانسور بر آزادی بیان نیز افزایش یافته است. طالبان که قبلا این کمیسیون را لغو کرده بودند در این مورد چیز نگفتند، اما گفتند که تحت حاکمیت آنها حقوق همه افغانها محفوظ است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بیرون از افغانستان فعالیت دارد دارای 3 بخش است و در مورد تلفات غیر نظامیان نوشته شده است که از 15 اگست سال 2021 تا حال 1520 غیر نظامی کشته و 1106 تن زخمی شده است. این کمیسیون میگوید که آزادی بیان در افغانستان محدود شده است و سانسور آن افزایش یافته و بسیاری از خبرنگاران شغل خود را از دست دادند. این گزارش میافزاید که 22 تن از خبرنگاران دستگیر، 2 تن زخمی و 4 خبرنگار محلی تحت حکومت طالبان شکنجه شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان طالبان را نیز به نقض حقوق بشر متهم میکند و میگوید که پس از به قدرت رسیدن برخلاف قوانین بین المللی بشردوستانه 2626 نفر را کشته و زخمی کردند. یافته های این کمیسیون نشان می دهد که در این مدت 30 تن به شمول 9 زن توسط طالبان محاکمه شده و 25 تن دیگر به شمول 11 زن و دختر خودکشی کردند. این کمیسیون می گوید که طالبان در یک سال گذشته 63 تن از جمله 4 خبرنگار، 19 نظامی نظام پیشین، 21 غیر نظامی و تعداد دیگر را پس از زندانی کردن شکنجه و دوباره از بند آزاد کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان که بیرون از افغانستان فعالیت می کند نیز طالبان را به مهاجرت اجباری مردم متهم کرده و میگوید که هزاران خانواده را مجبور به جابجایی در مناطق مختلف کرده است، اما طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان، در سخنرانی خود به مناسبت یک سالگی حکومت دوباره طالبان گفت که طالبان همچنان به نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه داده و هر روز آنها شاهد وخامت اوضاع زنان و دختران در افغانستان بودند. بانو باهوس افزوده که طالبان سیاست نابرابری را در پیش گرفته و افغانستان را از سایر نقاط جهان جدا کرده است. سیما باهوس این سیاست طالبان را در قبال دختران و زنان تهدیدآمیز خوانده و از آنان خواسته که تا هر چه زودتر مکاتب دخترانه را باز کنند و به زنان اجازه کار و مشارکت سیاسی بدهند و هر نوع خشونت علیه زنان را پایان دهند. این در حالی است که نمایندگی های دیپلماتیک نظام پیشین جمهوری اسلامی افغانستان که به نمایندگی از افغانستان در کشورهای مختلف فعالیت میکنند، طالبان را به عمل نکردن به وعده های خود و اتخاذ سیاست تندروی متهم کردند.
نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با یک سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان، امروز دوشنبه 24 اسد سال 1401 برابر است با یک سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. این رویداد بسیاری از چیزها را در افغانستان تغییر داد. یکی از بخش‌هایی که متأثر شد کار و آموزش زنان و دختران بود. طالبان خلاف رژیم اولشان بین سال‌های 1996 تا 2001 به دختران تا صنف ششم اجازه دادند که به مکتب بروند، اما خلاف وعده‌های پیوسته ایشان نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. ما با برخی از دانش آموزان دختر صحبت کردیم که در یک سال گذشته بر آنان چی گذشته. این هم یکی از آنها.
یک سال دور از مکتب، قصه های دانش آموزان دختر.
مرزی احمدی هستم، متعلم صنف نوی مکتب. ورود طالبان در کشور ما باعث شده که مکاتب بسته شده و خود افغانستان یک کشور جنگیده است و برای آبادیش نیاز به تحصیل است و ما برای آینده کشور خود به تحصیل نیاز داریم و طالبان یا همون امارت اسلامی اجازه را به ما نمیده، که چون از نظر اسلامشان رفتن دختران به مکاتب به بالاتر از صنف ششم گناه است و ما دختران این حرف را هرگز تایید نمی کنیم و نخواهیم کرد، چون خداوند همه را یکسان آفریده. ما قبلنا به شوق و ذوق زیاد مکتب می رفتیم و درس می خوانیم، ولی بعد از مسدود شدن و بسته شدن مکاتب قطعا کل ما بسیار افسرده شدیم و بسیار مشکلات را دیدیم. خودم شخصا آرزو داشتم دکتر شوم تا در کشور خود خدمت کنم، اما نشد. 9 سال درس خواندم، بیفایده بود. آخرم خانه نشین شدم، مجبور شدم، یعنی بیکاری آمد، مجبور شدم خانه نشستم. نانوایی باز کردیم و در نانوایی همراه فامیل خود کمک میکنم و به کار خانه کمک میکنم. در کل زیاد آرزوها داشتم که حیف شد، از تحصیل ماندم، از همه چیز ماندم.
دخترانی که از مکتب در افغانستان بالاتر از صنف ششم باز ماندند، پوشش خبری ویژه رادیو آزادی است از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت. تا لحظات بعد بیشتر میگوییم به شما از آن چی در سفره های مردم در افغانستان تغییر آمده.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران، که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال 1400 باعث فروپاشی اقتصادی در افغانستان شد. اقتصادی که عمدتاً به کمک‌های خارجی وابسته بود. این وضعیت باعث افزایش بهای مواد غذایی و میزان بیکاری شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که میلیون‌ها تن در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. این هشدار با آن معناست که دسترخوان خانواده ها نسبت به سالهای گذشته تغییر زیاده کرده است. بیشتر در این گزارش.
عزیز احمد کارمند ریاست زراعت و آبیاری هرات بود که به گفته او 6 ماه پیش بدون کدام دلیل از سوی طالبان از کارش برکنار شد. او نان آور خانواده 6 نفری است و پس از اخراج از کار بیکار و بی سرنوشت شده. عزیز احمد میگوید که جایش را در اداره زراعت یک عضو گروه طالبان گرفته است. او لیسانس زراعت دارد، اما اکنون بیکاری او و خانوادهش را در وضع سخت اقتصادی قرار داده است. عزیز احمد به رادیو آزادی میگوید که برای خانوادهش حتی نان خشک را به سختی پیدا می کند. او وضعیت زندگیش را با سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این گونه مقایسه می کند.
قبلا که بود وضعیت تقریبا به شکل نرمال بود. به چند ماهی که من بیکار شدم متاسفانه خیلی وضعیت خرابه. قبلا که بود حداقل برنج و گوشت اینا بود، اگه حداقل هفته یا دو هفته یک دفعه گوشت میخوردیم، حالا به ماها هم حتی گوشت هم پیدا نمیشه. این برنج و مواد اولیه هم به سختی پیدا میشه. اینا هم با صد قرض و غنی به اینا عظمی همسایه ها و دوستا اینا میستونم.
با سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در 24 اسد پارسال پروژه‌های کلان زیربنایی از جمله برنامه ملی میثاق شهروندی متوقف شد و هزاران کارمند آن بیکار شدند. نهادهای بزرگ بین المللی از جمله بانک جهانی هم فعالیت معمول خود با افغانستان را معلق کردند. میرویس سروری یک تن از کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی در بادغیس بود. او ماهانه 20,000 افغانی معاش داشت، اما یک سال میشود که بیکار و خانه نشین شده. سروری نان‌آور خانواده 5 نفری است. او درباره وضعیت بد اقتصادی و دشواری‌های زندگیش به رادیو آزادی میگوید:
بعد از تحولات کاروبار خود را از دست دادیم، فعلا بیکار هستیم و عوایدی را که قبلا داشتیم فعلا نداریم، در یک شرایط بد اقتصادی قرار گرفتیم.
در یک سال گذشته با افزایش بیکاری و ناداری، برخی از خانواده‌ها در ولایت هرات میگویند که شب‌ها گرسنه خوابیدند. محمد 32 ساله نان‌آور خانواده 7 نفری یک کارگر در شهر هرات است. او میگوید که در گذشته هفته 4 تا 5 روز کار می‌کرد، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در هر ماه حتی یک روز هم کار پیدا نمی‌شود. به گفته او بسیاری از شب‌ها حتی نان خشک برای خوردن ندارد و کودکانش با شکم گرسنه می‌خوابند.
تا همین صبح خانواده گفته که پول گاز نیستن، پول آب و برق. یک بار آمده پیره، دومم وقت چه تمام میشه که پول آب و برق میآید. پولی نیه دست ما که پول آب و برق تحویل بدیم و پول گاز و پول هیچی، پول خرج نیه دیگه که ما نسیه هم خود دیگه در این شرایط هیچی نمیده.
در یک سالگی حکومتداری طالبان، نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در حال مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دو روز پیش گفت که در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی می کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت کاری دیگر در بازار کار از بین بروند. این نهاد می افزاید که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و امکانات در دسترس نهادهای کمک کننده است. در این حال به تازگی بانک جهانی گزارش داده است که 7 کشور جهان به شمول افغانستان با بحران کمبود مواد غذایی روبرو هستند. در این گزارش آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی افغانستان را به طور جدی آسیب زده و تولید گندم را کاهش داده است. در ماه قوس پارسال محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان در نخستین سخنانی صوتیش گفته بود که طالبان به مردم رزق وعده نکردند و اینکه خداوند وعده رزق می‌دهد. او افسوده بود که بحران اقتصادی از حکومت قبلی به میراث مانده و اینکه مردم باید برای مقابله با قحطی دعا بخوانند، چون که به گفته او این یک امتحان الهی است. برخی دیگر از مقام های حکومت طالبان میگویند که چند میلیارد دلار از ذخایر بانکی افغانستان در امریکا منجمد مانده و همین سبب شده که مشکل اقتصادی بیشتر شود. اما برای عزیزمت این اظهارات ظاهرا تسلی بخش نیست. او میگوید اگر کار پیدا نشود ممکن است اعضای خانوادهش را از دست دهد.
اگر کار پیدا شود خوب، اگر نشود وضعیت ما به خول شکننده و ما از گشنگی شاید از بین برین.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پوشش خبری ویژه رادیو آزادی را به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت مشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد هم آنچه به رویدادهای مربوط افغانستان است ادامه خواهیم داد، اما حالا یکی از موضوعات جهانی این که شمار از کشورهای جهان از روسیه خواستند تا نیروهای نظامیش را از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین خارج کند. 42 کشور از سرتاسر جهان در اعلامیه مشترک حضور نیروهای روسی در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را یک خطر بزرگ خواندند. آره، شما این موضوع را دنبال کرده و امین اکنون با من در استودیو است. خوش آمدین جناب مهین. اعلامیه این کشورها بیشتر روی کدام موضوعات متمرکز است؟
بله، سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین، شماری از کشورها در یک اعلامیه مشترک که در وبسایت اتحادیه اروپا دیروز منتشر شد، تهاجم غیر موجه روسیه را بر اوکراین محکوم کرده. گفتند که حضور نیروهای نظامی روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین تأسیسات تولید برق هسته‌ای در اروپا محسوب میشه، یک تهدید بزرگ است و از تعهدات ایمنی هسته‌ای مانع میشه. یه اعلامیه توسط 42 کشور به شمول کانادا، جمهوری چک، دنمارک، فنلاند، فرانسه، بریتانیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا امضا شده. آنها از فدراسیون روسیه خواستند تا فورا نیروهای نظامی و سایر پرسنل غیر مجاز خود را از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه و اطراف او و همچنان از همه اوکراین خارج کنند تا مسئولان و مقامات اوکراینی بتوانند مسئولیت‌های مستقلشان در محدوده سرحدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده اوکراین اثر بگیرند. روسیه استقرار نیروهای نظامی را در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه انکار نکرده، اما ادعای گلوله‌باری در اون منطقه را رد کرده، نیروهای اوکراینی را مسئول دانسته. اما مقامات اوکراینی این ادعای مسکو را رد کردند.
تازه ترین واکنش سازمان ملل متحد و اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه چی بود؟
وضعیت در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه باعث نگرانی سازمان ملل متحد و اداره بین المللی انرژی اتمی این سازمان شده. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد گفته که بازرسای اداره باید اجازه بازدید از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه را داشته باشند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم گفته که منطقه اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه باید غیر نظامی اعلام شود.
تشکر میکنم از آرش همایون و تحولات تازه مربوط به جنگ اوکراین و روسیه را شنیدید.
بیشتر از خبر،
ساعت 1:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب در افغانستان در 24 ماه اسد پارسال فرو پاشید. اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را ترک کرد و طالبان پس از سالها فعالیت مسلحانه دوباره حاکم شدند. رویداد تاریخی که سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان را رقم زد. فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام پیشین جمهوری افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان مدت در کابل ماند. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با اون نخست پرسیده است که کابل در 24 اسد پارسال چگونه به دست طالبان افتاد.
البته پس از امضای توافقنامه‌ای که طالبان با آمریکایی‌ها امضا کردند و مذاکرات رسمی آغاز شد، از برخورد طالبان در دوران مذاکرات و از اینکه همچنان اینا در میدان جنگ عملات نظامی خود شدت بخشیده بودند، تصور به این بود که طالبان تعهد به گفتگو به معنای واقعیش ندارند، ولی به شیوه که کابل به دست طالبان افتید و به سرعت ولایت دیگه هم سقوط کرد و به شیوه که نظام از هم پاشید، نه انتظار داشتیم، نه هم توقع داشتیم و نه هم تصورش هم میکردیم. هیچ یک ما، حتی امروز وقت ما در کابل بودم، تماس گرفتم به تاریخ 15 آگوست صبحش با بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان که از اونا در مورد وضعیت پرسان کنم و در پالویش نگرانی یک شماری از زنانی که در کابل بودن و پیام به ما پیام میدادن از وضعیت آیندهشان، نگرانی رو برشان برسانم و پرسان کنم که بالاخره برخورد چی خواهد بود. وقتی ما تماس گرفتم، امی شماری از رهبرای طالبان هم نمیدانستن که اینا به شکل نظامی وارد کابل میشن. حتی بر من یکشان گفت که شما در جریان هستین که ما وارد کابل نمیشیم، بنان تمام دوستایی که تماس هم بایتون میگیرن از طرف ما تشویش نداشته باشن، در حالی که 2 ساعت بعدش ما دیدیم که اینا به شکل نظامی داخل ارک شدن. بنان یک حادثه ناگوار بر همه بود و حتی غیر قابل باور و پیش بینی.
مقامات آمریکایی گفتند که یک روز پیش از رفتن آقای غنی از افغانستان معامله حاصل شده بود تا اونا قدرت را به طالبان واگذار کنند. معلومات شما چیست؟
ما فکر میکنم یک روز پیش نبود. اگر یاد شما باشه روز پنجشنبه امو هفته که روز یکشنبه آقای غنی فرار کرد، روز پنجشنبه جلسه رهبرای سیاسی در ارگ به حضور آقای غنی دایر شد. تا جایی که من معلومات دارم در اون جلسه طبیعتاً چون وضعیت کشور خراب بود، ولسوالی ها و ولایات پس پای هم سقوط میکردن، همه هم عاطفی شدن، رهبراش تعداد زیادشان هم استفاده شدن و از آقای غنی خواستن که به این هیئت رهبران سیاسی که قرار بود بعد دوحه بره و من هم آمادگی میگرفتم که ما دوباره بریم آخرین دور گفتگوها رو باید انجام بدیم، به این هیئت باید صلاحیت لازم داده شود تا هیئت هر آنچه را فیصله میکنه، مخصوصا در مورد انتقال سیاسی قدرت، آقای غنی بپذیره و توافق به این صورت گرفته که چنین یک کار میشه. اما خلاف هم توافق که این هیئت بر صلاحیت داده شده و قرار بود رئیس جمهور کرزی هم برای دکتر سیب عبدالله و شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده، اما برخلاف او تعهدی که در جمع صورت گرفت ما شما شاهد فرار آقای غنی بودیم.
خب محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، طوری که میفهمین در نخستین گفتگوی تصویریش پس از ترک افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان کوشش کرد که بار مسئولیت ها و تقصیر به دوش چهره های مثل دکتر عبدالله عبدالله و زلمه خلیلزاد بیندازه. شما که عملا در جریان تحولات سیاسی قرار داشتین و در کابل هم حضور داشتین، در میان این همه بازی ملامتی بیشتر کی یا کیها را مسئول فروپاشی نظام جمهوری افغانستان میدانن؟
به نظر ما فروپاشی نظام و اساسات ما یک حادثه یک شبه نبود، یک اتفاق چند ماه نبود. به فکر ما به حیث کسی که در هر بخش از این پروسه در سمت‌های مختلف دخیل بودم، از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی وقتی که آقای غنی برنده رئیس انتخابات نبود و ما شما شاهد هستیم که 30% آرا را گرفته بود، وقتی اینا در پای توافق سیاسی رئیس جمهور شدن یا ساخته شدن، ما با تعداد زیادی از مردم به این نتیجه دیگر رسیده بودیم با توجه به طبیعت آقای غنی و به اصطلاح شخصیتی که ایشان در مورد برخورد خود با مردم، با اجتماع، با نهادهای مختلف داشتن، ما به این نتیجه لاقل رسیده بودم که افغانستان سقوط قابل پیش بینی نبود. اما فکر میکردیم که آقای غنی یک آدم نیست که بتونه مردم یا به اصطلاح یک اجماع سیاسی را شکل بده، و ما شاهد بودیم که تا آخر بسای مهم دولتی را در سرپرست نگاه میکرد، اعتماد بالای نهادها و ساختارها نبود، وزارت های ما کمتر صلاحیت داشتند، وزیرای ما حتی صلاحیت تعیین یک مامور عادی را نداشتند، اکثر مقرری ها توسط ارگ ریاست جمهوری صورت می گرفت، در این اواخر خو حتی قمندان های امنیه ولسوالی ها و ولسوالا هم توسط شورای امنیت و ارگ صورت می گرفت. اقدامات صورت گرفت که اساسات و بنیاد نظام ضعیف ساخت. پس از او عوامل بیرونی که در از همپاشی نقش داشت، امضای توافقنامه بود که بدون مشارکت دولت افغانستان و نظام افغانستان صورت گرفت، و این توافقنامه ما شما شاهد هستیم که در پای یک به اصطلاح یک انعطاف سیاسی توسط آقای غنی امضا شد. وقتی آقای غنی انعطاف نشان داد به این که امریکایی ها در پروسه تالیف ریاست جمهوریش اشتراک کنند و با او ترتیب مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 را به دست بیاره، و در بدل از او در قسمت امضای توافقنامه جدی نباشه یا لااقل اقدامات دیپلماتیک نکنه به حیث یک دولت مشروع و مردمی، اینا همه عوامل بودن که اساسات ضعیف ساخت. من فکر میکنم مجموعی از این عوامل، و آقای غنی به حیث نفر اول کشور باید میتونست اجماع سیاسی را شکل بده. ما شما شاهد بودیم که تا آخرین مرحله هیچ نوع تعهد واقعی در شکل دهی یک اجماع سیاسی صورت نگرفت. افغانستان یک کشور سنتی است، ما بپذیریم نپذیریم، اگر به برخورد با مردم ما یک مقدار عاطفه، یک مقدار به اصطلاح اساسات اجتماعی ما را در نظر نگیریم، بالاخره مردم فاصله میگیرند.
فوزیه کوفی یکی از اعضای گفتگو کننده از صلح نظام پیشین جمهوری افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد، و چکیده از صحبتهای آریانا سعید آوازخان شناخته شده افغانستان را از 15 اگست پارسال برایتان داریم این گفتگو تا در برنامه های بعدی. البته
روزی که من از کابل برامدم، امو روز بود که طالبا کابل گرفتن، و واقعا حالت بسیار بسیار فجیع، حالت بسیار خراب بود. مردم همگیشان در ترس، همگی در گریز، یک وحشت بسیار عمیق و ترس که او روز راستی یکی از او خاطره ها و یکی از روزهایی است که شاید تا ابد امرای ما باقی بمانم، مثل یک خواه بسیار بد و نافراموشدنی است برای من.
این گفتگو در برنامه های امروز و در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک رادیو آزادی هم موجود است. و اکنون بعض از نظریات شنونده ها.
یک روز سیاهی بود که 15 آگست، روزی بود که من دقیق بیاد دارم، روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته. اصلا هیچ کی نمیفهمید که چی اتفاق میفته، همگی سرگردان بود. ما فعلا هم حالا هرچند که یک سال از این گذشت، ولی فعلا هم وقتی حس میکنم، وقتی چشمای ما بسته میکنم حس میکنم که مردم این امیل از در حال فرار هستن، یعنی فرار که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانم تیک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود.
بعد از سقوط جمهوریت این یک سال تلخترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان به مشکلات گوناگون گرفتار شدیم.